أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله السفراء المحجلين وأصحابه المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. زانوی شاگردی زدیم محضر اصول کافی مرحوم کلینی رازی. متن درسی مقدمی بود برای آشنایی با معارف شیعی و به تبع توفیق عمل پیدا کردن. حدیث نخست و دوم گریزی کودکانه زدیم و گذشتیم تا حدیث سوم. امید که صاحبان شریعت و روایت به بزرگی خودشان این کودکی ما رو غمزه این کنند و ببخشند. حدیث سوم در سه محور، محور ذکر ملفوظ و لفظ حدیث، وانگهی محور بیان منطوق و ترجمه حدیث، و ثالثا فهم فقهی و مفهوم، مقدمه‌ای باشه برای کاربردی کردن حدیث. یکی از علمای زمان حضرت صادق سلام الله علیه از حضرتش سوال کرد: یا ابن رسول الله، ما العقل؟ عقل چیست؟ حضرت در جواب فرمودن: ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اون چیزی که بدون خدا عبادت شود و به وسیله اون انسان به جنت الهی برسه. برای سائل عالم سوال شد که ابن رسول الله، فما الذی فی معاویه، اون عقلی که در سیاست مداران، در دنیا داران کلن سراغ داریم و با اون هیچ وقت خدا رو عبادت نمی کنند و به جنان خدا هم نمی رسن، اون چیست؟ حضرت فرمودن: تلک النکراء، تلک شیطانه، شبیهتون بالعقل و لیست بالعقل. عقل نیست، شبه عقل است. برای پی بردن به ماهیت نخست و هویت هر چیز دوم، چند راه وجود داره. یک راه تحقیقی و عالمانه است که ذرات اون شیء و اجزاء اون شخص تجزیه بشه. بیایید ببینید فرایند عقل حقیقتاً چیست، فرایند وسوسه چیست، فرایند تعقل با توهم با تخیل چیست. گویا سائل حوصله یا جنبه تحلیل و تجزیه عقلانی رو نداشته است، لذا جواب دوم، جواب از چیستی شیء با خروجی آن، حضرت به این جواب دادند. فرمودن: عقل اون چیزی است که عبد بسازد. این از لفظ روایت. نظام اندیشمون را کار بیاندازیم، حل بدیم. چند تا از چند مفهوم از این روایت فهم میکنیم. مفهوم نخست، به لحاظ و به حسب خروجی ما سه نوع عقل داریم، نه به لحاظ مرتبه. به لحاظ مرتبه چهار عقل داشتیم: عقل ذاتی، باقی، کامل و الهی. اما به لحاظ خروجی سه عقل داریم: اول عقل عرفی است، دوم عقل علمی و سوم عقل دینی. عقل عرفی عقلی است لذت ساز. من از اندیشه خودم استفاده کنم، ساختمان بسازم. از عقل خودم استفاده کنم، مقام، شهرت، ثروت، هر چیزی که موجب التزاز دنیوی است. این عقل دنیا می سازه فقط. عقل دوم عقل علم سازه. من نشستم، تفحص کردم، تحقیق کردم، از روایات مفاهیم بیرون کشیدم، لذت دنیوی هم نمیبرم، بهجت معنوی برای من ایجاد میشه، موجب مقام و شهرت و این چیزها برای من نمیشه. کسی با فهم مفاهیم حدیث به اندازه یک خواننده خارجی یا بازیگر سینمایی یا بازیکن ورزشی مشهور نمیشه. توی دانشگاه نشستم، تحقیق کردم، در رشته های علم بنیاد تولید علم کردم، تولید یک نرم افزار کردم، به جای صفر و یک در رایانه یک را مبنای رایانه قرار دادم و سخت افزار تولید کردم و امثاله. با اینها التزاز لزوماً ایجاد نمیشه، بخصوص در جامعه‌ای که قدر علم و علما را ندانند. اما دسته سوم، هر این دو علم در مقابل علم سومه، علمی منظور نظر دانش دین. نکته ای را عرض کنم از باب تذکار، تکرار کنم که کج سلیقگی است برخی از گویندگان و نویسندگان دین رو در مقابل دانش به کار میبرن، میگن نظر دانش اینه، نظر دین این. دانش دین در مقابل دانش دنیاست. دانش دین اونقدر وسیع و عمیقه که حتی حضرات آیات عظام، مراجع تقلید، نتونستن به ته و عمقش برسن. علامه طباطبایی فقط فرصت کردن در فلسفه و تفسیر ید طولایی پیدا بکنن و محصولش بشه المیزان، تفسیر قیم. اما در سیاست اسلامی علامه طباطبایی یک قدم هم بر نداشته، یک قلم هم روی کاغذ نیاورده. در اقتصاد اسلامی نه بنانی دارد و نه سرخط بیانی، هیچ. در علوم اجتماعی، در طب اسلامی علامه طباطبایی مقلد است، نه مجتهد، نه مرجع. آیات عظام ما در احکام خاص شرعی مرجع ماند، محل رجوع ما، چون متخصصند. اما در بقیه ابعاد اسلامی خودشان مقلدند از متخصصین. لذا جفا نکنیم به دین، مقابل دانش قرارش ندیم در کتابت یا گفتارمان. دانش دین مقابل دانش دنیاست. در نظر دانش دین عقل خروجیش عبد است، نه فقط عابد. این استفاده اول. استفاده نخست تمایز بین سه عقل است. لذا حالا باید بریم تطبیق کنیم ببینیم من روی منبر نشسته از عقل دم زده خودم عاقل هستم یا نه در نظر دانش دین. من صاحب قلم، صاحب سخن، صاحب رساله، صاحب مقام، مدیریت یک مجموعه علمی دانشگاهی یا حوزوی، صاحب نظر و تئوری در نظریه های علمی، آیا از نظر حضرت صادق صاحب عقل هستم یا نیستم؟ خب اگه نباشم چی میشه؟ عقل و جهل به قول حضرت رضا ضدین لا ثالث لهما است، دو ضدی هستن که سومی ندارن. یعنی اگر انسان عاقل نبود حتما جاهل است، ولو امام به سر، ولو مدیر فلان دانشگاه، ولو نویسنده فلان رساله علمیه در حوزه های قم، مشهد، اصفهان، نجف. اگر انسان عاقل نباشد به اندیشه صادقی حتما جاهل است. این مفهوم نخست. مفهوم دوم که در فهوای کلمات فل جمله گفته شد اجمالا اینه که خروجی عقل عرفی، یعنی همون چیزی که در معاویه بود، در سیاست مداران فعلی هم هست، در کف بازار اسلامی و غیر اسلامی هم هست، در روی منبر هم هست، عقلی است که دنیا بسازد. نگاه نکنید دارنده عقل دنیا ساز تاج معاویه سر داره یا عمامه من رو. اگر فرایند اندیشش خروجیش فقط دنیا بود، این عقل مرضی رضای دانش دین نیست، عملا عقل در مسیر نیست. یک کسی زحمت میکشه از عقلش استفاده میکنه چگونه یک را دو کنه، دو رو چهار کنه، چهار رو هشت کنه، بشود میلیاردر. یک کسی هم میشینه اندیشه میکنه چگونه این طرف اون طرف رابطه بزنه با این نماینده مجلس، با اون وزیر هیئت دولت، با اون وزارتی، با اون سفارتی، برای اینکه بشود مشاور وزیر جمهوری اسلامی باشه یا کمونیستی چین، هیچ فرقی نمیکنه. عقلی که خروجیش فقط دنیا بسازد عقل دینی نیست، عقل عرفی است که حضرت فرمودن شبیه عقل است. تلک نکراء، تلک شیطنه، شیطنت است. عقل دوم، لذت دنیوی نه، التزاز مادی نه، عالم می سازه. عقل علمی عالم می سازه. این عقل رو کجا پیدا کردیم؟ پس کله خود سائل، کسی که از حضرت صادق سوال کرد که عقل چیست و آقا گفتند و معاویه را تشکیک کرد، خودش عاقل بود اما علم ایجاد شده بود. معلوم نیست هر کسی که عالم است عابد هم باشه. امکان داره من امام به سر سید مدعی بحث عقل در عبادت و پس از اون عبودیت از یه بازاری پایین تر باشم. اون بازاری میشینه فکر میکنه چگونه پول در بیارم. قدیم که ماهی 10 شایی بذارم کنار، ماه مبارک رمضان کمتر کار کنم که بتونم روزم رو بگیرم. و من نه، ماه رمضان کارم بیشتر بشه نتونم روزه بگیرم. کدوم یکی تکلیفه؟ اون واجب یا این مستحب؟ امکان داره یه بازاری، نه یک اداری، یک کارمند، کارگر طوری زندگی بکنه که برای همسایه خودش، نه برای دشمن خودش آبرو بخره. و من منبری طوری از منبرم سوء استفاده کنم که آبروی مؤمن که حرمتش از خانه کعبه بیشتره را باش بازی کنم. منبر من منبر عابد نیست، منبر عالم بدون عبادته، بازی با آبروی مردم. که الحمدلله تو ادارجات ما به وفور وجود داره، برای استحکام جای خودم زیر آب دیگری را میزنم. با چی؟ با عنوان هر چیزی بگذارید آخرش اسلامی، انجمن اسلامی، گروه تألیف فلان اسلامی. استفاده سوم، مسیر، تنها مسیر تعالی مرضی رضای الهی برای عقل یک مسیر است، تعقلی که از انسان عابد و از عابد عبد و از عبد رب بسازد. این استفاده بسیار ارزش کاربردی برای نظم نوین جهانی در دولت اسلامی دارد. بسیار. تنها مسیر تعالی تعقل. الان توی دانشگاه های ما و تو برخی از حوزه های علمی ما به خاطر نخواندن این خط فقط یا کاسب ساخته می شود یا عالم. فقط خروجی مجموعه های علمی ما یا تاجر است یا دانشمند. عابد اگر یک مجموعه علمی خروجیش عابد عبد نباشد، این مجموعه علمی مرضی نیست. تنها مسیر تعالی عقل این است که از انسان عابد بسازه. عابد تا میگیم نرین فقط ذهنتون سراغ دلاراس شدن صلات و لب خشک صوم و امثالهم. عابد یعنی این که خانم توی خانش، شما تو کارخانتون بلد باشیم برای خدا کار کنیم. خانم برای مهمون کار نکنه که وقتی مهمون میخواد بیاد تمیز، وقتی مهمون نیست همه جا کثیف. تو کارخانتون برای بچه‌تون کار نکنید. از این باب کار کنم که خدا چون تو گفتی من از کسل و فشل خوش ندارم، خدا چون تو گفتی الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، این می شود عابد. قصد تقرب شرط صحت عبادات است، اما در غیر عبادات مثل معاملات شرط صحت نیست، شرط کماله. معامله کامل، معامله کامل معامله است که برای خدا انجام بدم. خدا این خونه رو من واسطه شدم بفروشم، یا این ماشین رو واسطه شدم بفروشم. چطوری بفروشم که تو راضی باشی تا این فروش من بشود عبادت؟ خود کاسبا میدونن چطوری بفروشن، نمیخواد دیگه وارد جزئیات بشیم. خدایا من توی نماز چکار، توی نماز چکار بکنم که تو راضی باشی؟ نه مسئول قرض الحسنه بلفجر چکار کنم این راضی بشه، چون فردا میخوام برم وام بگیرم، چطور نماز بخونم او راضی بشه؟ نماز هیچ، حج. خدای من چطور طواف بکنم تو خانه تو؟ الاخره قصه درازه. علم عابدساز پهنش نه فقط عبادیات بل توسلیات بل معاملات را هم میگیره. بچه دار شدن برای رضای خدا نمیشه، بچه داری کردن برای رضای خدا نمیشه. لذا خانمی که برای خدا کار میکنه، عشق میکنه، همینطور که جارو میزنه مناجات خواجه عبدالله انصاری رو میخونه. کجا؟ انشاءالله تو افسانه ها. کی؟ آقایی که تو کارخانه با کار شلوغ نگاه نمیکنه به این که درجه من مدیره، باید برم بشینم زیر کولر گازی توی دفتر و تو خط تولید بندگان خدا با زبان روزه 40 درجه زحمت بکشن. پا میشه میاد کمک کارگر کار میکنه، 2 تا ماشینم من بتونم کمک کنم راه بیفته، بهتره تا 8 تا ماشین اینها بخوان کار بندازن. کجاست؟ کو اسلام؟ خاک شد آقا. کو عبادت و عبودیت؟ کاری ندارم به کارخانه و خانه. کو منبر؟ کو حج؟ کو روزه برای رضای خدا؟ اگر روزه من روزه مقدمه عابدیت و عبودیت بود، وزن بهتر از این بود که اکنون رو منبر میبینید. لذا اگر کسی از شگرفی و شگفتی مغزش برای بالاترین سود در عالم استفاده نکند، دیوانه است. از خودم مایه بزنم، شما خودتون رو در آینه من ببینید اگر پیدایید. من دیوانم به 2 دلیل. اگر برای شما منبر برم، برای خوشایند شما، کسی بدش میاد جهنم بدش بیاد، به من چه؟ نه با کسی شیر خوردم، نه از کسی وام گرفتم. خدایا تو راضی باش ولو نامم و نانم از کف برود، چرا که میدانم 1. اینو شما هم میدونید، این دوتا رو، من آینه شما میدانم، لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ کس نمیتونه جنب بخوره در عالم مگه اینکه خدا بخواد. ثروت، شهرت، مقام، عزت هیچ کس نمیتونه بده الا خدا. 2. همه چیز دست خدا هست. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، محصورترین آیه قرآن. با این دانستن ای دوتا دیوانگی نیست من برای شما منبر برم، برای لذت شما. و اگر کسی بدش اومد پاشد بره من ناراحت بشم. دیوانگی نیست انسان برای بچه کار بکنه، 20 سال زحمت بکشی تر خشکش کنی، راه رفتن بلد نبود مادر، راه رفتن نشونش بدی، از غذای خودت بگیری دهانش بذاری، 20 سالش که شد تازه میخوای کیفشو ببری، دختر مردم میاد ورش میداره میبرتش، از انگار نه انگار پشت سرش نگاه نمیکنه، دور از جون شما کلفت داشتم یا مادر، یه تلفن هم دیگه بهت نمیزنه، تقصیر خودته، مزدت همینه که کف دستت گذاشت. اما برای خدا کار کن، نه دیگه خم به ابروی غمت میاد، خدای من برای تو کار کردم، او هر نتیجه ای میخواد داشته باشه داشته باشه، خدای تو راضی باش. و نه احساس پوچی میکنی و پوچی استخوان میگیری، این دوتا با هم مرتبطه. برید ببینید کدوم یکی از حضرات و رفاه ما پوچی استخوان گرفتن، برید ببینید رابعه ادویه، بصریه، شامیه، کوفیه، بانو امین اصفهانی زن بود، بحث فقط هدر رفت خون نیست در دوره ماهیانه، بحث پوچی است، کدوم یک پوکی استخوان گرفتن. این ارتباط روح هست با جسم، تأثیر روح هست بر جسم. علای حال پهنه عبادت پهنه وسیعه، یعنی هر زمان، هر مکان، هر شخص میتونه عابد باشه. من رو منبر عاصی باشم و یه رفتگر کف شهر اعبد عباد زمان باشه، رجب علی خیاط عارف بشه، طلبه ما معروف بشه فقط که عارف است. میز اسماعیل دولابی با خدای خودش غنج و دلال بکنه و الی آخره، زیادی حرف زدم. عقل دینی عبد می ساز، از عابد عبد می ساز. عبد یعنی کسی که در تمامی گرایش های قلبی خودش هیچ اثری از غیر خدا نباشه، هیچ اثری. عاقلون عابدون فعبدون، تهشی می شه حضرت صادق روایتی بهشون منسوبه، چون در مصباح الشریعه آمده مرسل است پس منسوبه، که حضرت فرمودن العبودیه جوهرتون، عبودیت یک گوهره، تهش چیست؟ کنه هر ربوبیه، انسانی که عبد شد رب می شود، یعنی با اینکه انسانه کار خدایی میکنه. حضرت مریم از کجا غذا می خرید؟ کی برای مریم غذا می آورد؟ اگر مادر زندگی عادی خودمون عبد شدیم، غذا میاد خودش. باور نداریم هنوز، خودش خواهد آمد. لذا است که میفرماد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونه. اگر واقعا خدا میفرماد از شما عبادت، از من رزق، اعتماد نداریم به این، واقعا خدا را عبادت کنید تا از شما پروفسور حسابی بسازیم، واقعا خدا را عبادت بکنیم تا از انسان درس ناخوانده مدرس صد معلم بسازه، عبادت نمی کنیم. ما را بچلانن، اساره و جیوس ما را بگیرن، تهش یه قطره عبد در نمیاد، یه قطره عبد در نمیاد. عبد غیر ممکنه در خلوتش فکر گناه کند، چه رسد در جلوتش فعل گناه، غیر ممکنه. عبد گناه نمی کنه. و من چی؟ پروندم را ببینید، پر است از سیاهی گناه، زخم زبان زدن، دیگران را کوچک دیدن، غیبت ذهنی کردن. سعی میکنم به زبان نگم اما آخرش تو ذهنم میاد، نه معصیت، گناه. اگر انسان عابد عبد شد حتما رب میشود، یعنی با اینکه انسان از صفات الهی پیدا میکنه. یبرئ الاکمه، کو این دکتر؟ کو؟ کجاست؟ یبرئ الاکمه والابرس، که شفا بدهد برس را. کو چنین دکتری که مریضی های صعب العلاج را شفا بده؟ خداست، ولی انسانم تو نیست. حضرت عیسی مکتب جالینوس درس طب خوند؟ کجا طب خونده است؟ پس چرا شفا میده؟ اون چه عیسی را مسیح کرد عبودیتش بود، اون چه حضرت رسول را به معراج فرستاد اشهد انک عبده اول بعد و رسوله اون بود. این رو ما گم کردیم. این خط سیر تنها مسیر طلایی رشد عقل در مجموعه های علمی و در انسان ها در حیات علمیشون هست. علامه شدن از طریق عبودیت. آنقدر ذهن ما دور است از چنین حقیقتی و کور که میگیم مگه میشه؟ شده است. ادل الدلائل علی امکان شیئن وقوعه، بهترین دلیل بر شدن یک چیز اینه که قبلا شده، در مریم شده، در عیسی شده، در موسی شده، در پیامبر اکرم شده، دوره، در علمای خود ما شده است. لذا مسیر تعالی رشد علمی که ما اکنون داریم طی میکنیم یک مسیر کاملا غربی است، کاملا غربی است. رشد از طریق خواندن فقط، ولی تنها مسیر منحصر اسلامی اینه که به اون چیزی که میدونی عابدانه عمل کن. خدا اون چیزی که نمیدونی یادت میده، و من به چشم خودم دیدم در انسانهایی نخوندند ولی حرفی که میزنن صدق محض است و محض صدق. بعدها وقتی شما برید تحقیق بکنید تازه میرسید به این که کلامشون صحیحه. این مسیر، مسیر اسلام. برای خودمون هم شده است روش فکر کنیم، و اگر به این نتیجه رسیدید که من رسیدم روش عمل کنید. چهارمین استفاده، اندیشه اگر در مسیر مرزی مدیریت نشد باعث شبهه عقلا هم میشه، علما هم اشتباه میکنه. من مدت مدیدی فکر میکردم عالمم، تا وقتی رسیدم به این حدیث 30 سال پیش، تا فهمیدم هیچ چی سرم نمیشه، دیوانم، جاهل که هیچ، دیوانم. یه مقدار روش فکر کنیم. مسیر اگر به این مسیر معرفی دانش دین نباشه، عقلا و علمای ظاهری را هم به اشتباه میانداز. و رفتن یک مسیر اشتباهی یعنی رها کردن راه آسفالته و رفتن جاده خاکی. هرچه بیشتر برید و پیشتر برید و تندتر برید، از راه دورتر میشید. لذا اندکی توقف. برای چی دارید پول در میارید؟ همش از خودتون سوال کنید آخرش که چی؟ برای چی دارید درس میخونید؟ تهش چی؟ تولید علم کنم. تولید علم تو مملکت اسلامی باعث پیشرفت جامعه شیعی بشود. جامعه شیعی سرفراز، سرفراز، بتونه بر دیگران غلبه کنه. کار با اون خروجی ندارم. خودت به چه قصدی اومدی این نظریه را دادی؟ برای رضای خدا؟ اگر برای رضای خدا نباشه و از تو عبد نسازه، مطمئن باش از مبدأ کثیف تمیزی صادر نخواهد شد، موجب پیشرفت مملکت هم نمیشه. غیر ممکن است از مصدر ناپاک محصول پاک صادر شود. و من به قصد ناپاک کردم آنچه کردم. لذا تأسف میخوریم برای بسیاری از پیشرفت‌های علمی. تأسف باید خورد برای بسیاری از تأسیس دانشگاه ها و حوزه های علمیه دینیه که خروجیش عبد نمیساز، آدم نمیساز، فقط عالم میسازه یا پولساز. اشکالی نداره ها، بالاخره یه زمانی تشیع تبدیل به یک تمدن شد در زمان صفویه، تبدیل به یک امپراتوری شد در زمان آل بویه، در زمان ما هم بشه یه چند سباهی. شیعه برسد به قله احتزاز منطقه و بعدم جهان، تهش آخرش این همون حکومت و دولت حکیمه عادله امام زمان خواهد شد، مقدمه همان. برخلاف این حدیثه، این حدیث میگه نه اینطور نیست. کرارن و مرارن برای عزیز گفتم، من و شمایی که در مسیر تکنولوژی و فناوری غرب و علوم بنیادی غرب داریم قدم میزنیم، یادمون نره که این سه مرحله در غرب داره طی میشه. فلاسفه غربی جهت حرکت علم را معلوم میکنن، خام اون را میدن به هالیوود تبدیل به فیلم میکنه، و بعد هالیوود میده دست صنعتگران تولید مصنوعات میکنن. 40 سال پیش فیلم های 40 سال پیش آمریکا رو که میبینید، تلفن های همراه الان تو فیلم اون موقع الان صادر شده. این خط سیر فناوری و تکنولوژی در غربه. اول فلسفه است، فلسفه تعیین میکنه. فلاسفه تعیین کننده مسیر غرب که ما هم داریم میدویم به پاشون برسیم، در سلول های بنیادی، در انرژی هسته‌ای، در اینها، اون فلاسفه چه جهتی رو تعیین کردند؟ من و شما سوار قطار تکنولوژی شدیم، کوپه آخر، رو به پشت. راننده لوکوموتیوران کیه؟ صنعتگران. سوزنبان کیه؟ فلاسفه صهیونیسم. لا شک و لا تردید، مسیر رو اونها معلوم میکنن، و مسیری که اونها معلوم میکنن مسلم به فرجام و سرانجام سعادت بشری مرزی این حدیث نخواهد رسید. لذا خوش به حال کسی که دانشگاه بره، بازار بره، دنبال فناوری های نوین بره، اما دنبال این باشه تهش عبد درست کنه از خودش، یعنی انطباق روایت به شرایط اکنون. و الا دموکراسی هدیه غرب، تکنوکراسی هدیه غرب، تمرکز ما را بیش کرده است یا تشتت ما را؟ تمرکز شما، حضور قلبتون بیشتر شده یا پریشانی افکار و احوالتون؟ دموکراسی که غرب هدیه کرد به ممالک اسلامی به اسم به عنوان ما بیداری اسلامی وحدت رویه را در این ممالک بیشتر کرد یا اختلاف و جنگ رو؟ اونهایی که دموکراسی به ممالک جهان به ظاهر اشتباه سوم هدیه میکنن میدونن چه تحفه‌ای دارن میدن، چون در حکومت اکثریت همیشه اقلیت مخالف هست. مخالف باشه اختلاف هست، اختلاف باشه تشویش هست، تشویش باشه حکومت انگلیس هست. اختلاف بینداز، حکومت کن. چرا انگلیس به اتحادیه اروپا در وحدت پول نپیوست؟ چرا؟ چرا آمریکا اگر راست میگه دموکراسی از نوع الکترال خودش رو به مصر معرفی نمیکنه، به لیبی و یمن و امثاله معرفی نمیکنه؟ دموکراسی بدوی موجب اختلاف است، پشت اختلاف. استفاده چهارم، پنجم، اگر انسان عبد شد اما عبودیتش منجر به خطاب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی نشد، این حدیث را تا به آخر نخونده. لذا حضرت فرمودن عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، چون یه عده‌ای هستن همه زندگیشون را برای خدا پاک میکنن، رزقنا الله و ایاکم، همه زندگی والله عزه، اگر برای خدا پاک شد کیف میکنید، کیفی که حاضر نیستید بمیرید بهشت برید. اگر همه زندگی برای خدا پاک شد همینجا میشود بهشت، دیگه براتون فرق نمیکنه بمیرید یا زنده باشید. کسانی هم که تمام زندگیشون را برای خدا پاک میکنند باز هم امکان داره بلغزند، امکان داره پیش از مردن و به جنان منتهی شدن برگردن به عقب. حرف آخر ما، حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه می فرمان الناس کلهم، صدر روایت نشون میده به قول طلبه ها که این جمله موجبه کلیه است، یعنی دال بر یک قانون، شرط اول قانون کلیتشه. الف و لام ناس، الف و لام استغراقه، یعنی کل الناس کلهم، تأکیدم شده است، ادبا فی المحضر تأیید کنند یا انکار. کل الناس کلهم یعنی بدون استثناء، مولای درز کلیت این قانون نمیره، هر چند پسر حضرت آیت الله باشی، پدر شهید باشی، هر چه باشی، الناس کلهم هالکون الا العالمون، مردم همشون به نوعی هلاکت رو میچشن. هلاکت نه یعنی جهنم، هلاکت یعنی این، هلاکت یعنی اینی که نشسته اینجا جاش باید جای دیگه باشه. هلاکت یعنی این که من از باب قحط الرجالی منبر برم. هلاکت یعنی این که 13 روز از ماه مبارک رمضان گذشته و من هنوز نچشیدم ضیافت رو. ضیافت بخور بخور نور است و حکمت، کو نور؟ کدوم نور؟ ای هلاکته. هلاکت یعنی که 40 سال نماز بخونم ولی هیچی ازش نفهمم. مردم همشون به نوعی هلاکت رو میچشن الا او کسانی که مبنای زندگیشون را علم قرار دادن. الا العالمون، عالم نه یعنی این چند متر پارچه روی سر من، یعنی دانش، از سر دانش زندگی کردن. سفرمون عالمانه باشه، پیوند همسر با همسر تو خانه سنتی نباشه، عالمانه باشه. من و شما رو دست مادرمون نگاه کردیم شوهرداری میکنیم، به پدرمون نگاه کردیم زنداری میکنیم، کتاب خوندیم؟ کدوم کتاب؟ پیدا نمیشه کس کتاب ننوشته در این زمینه. نماز خوندنمون ارسی سنتی نباشه، علمی درسی باشه. یک کتاب، خدا وکیلی راه دور نرم، یک کتاب در مورد نماز خوندید؟ این خوبمونه. اونایی که جلو میشنن پوستشون کلفته، خوبان میدونن که گیرم بهشون بدیم گیر نمیافتن، ولی یه کتاب در مورد نماز نخونده. در مورد چیه نماز؟ ما که نمازو بلدم. بهینه کردن بهره وری در نماز، 80 نه 40 سال نماز نه ساخت و ساز میکردید، الان چند تا خونه ساخته بودید؟ چقدر میلیارد میلیارد ثروت زده بودید؟ علمی نیست نماز خوندنمون، روزه گرفتنمون سنتی است، وراثتی است، دراستی نیست. یه کتاب در مورد روزه خوندید؟ ایشون هم نه. یه نورون علا نور، نورون نورون علا نورن، خوبمونه. مگه روزمون چه اشکال داره؟ هیچی، صحیح هست اما کامل نیست. از کجا میگی؟ از این چهره ها. من صائم نمیبینم، صائم پیدا نیست. تو بعیدم نیست که از احتمالاتش بین 0 تا 1 بی نهایت عدد هست. یکی از احتمالاتش اینه که من شاید کورم نمیبینم. روزداری درسی و علمی نیست. الناس کلهم هالکون الا العالمون. آدمی که چشمش به علم باز نباشه بهره‌وریش بهینه نیست. 40 سال کار میکنه پول در نمیار. والعالمون کلهم هالکون. اونهای هم که عالمند اونها هم به نوعی هلاکت رو میچشن، گرچه کمتر. الا العاملون، مگر او کسانی که فقط علمشون رو منبر نباشه و تو کتاب و دانشگاه و حوزه، علمشون مبنای عمل باشه، عملشون علمی باشه. چندین بار گفتم نشستن ما، نحوه نشستن ما، آیا این نحوه نشستن روی منبر علمیه؟ استغفرالله، مگه اینم میشه علمی باشه؟ برید از اون کسانی که فیزیومتریک خوندن بپرسید نحوه نشست، خفتن، ایستادن، علم و جهل داره. بسیاری از بیماری هایی که ما در آناتومی استخوان و عضلات کمر و گردن بهش مبتلا میشیم به خاطر نحوه نشستنه. آدم های فربه چطور باید بشینن؟ آدم های لاغر چطور؟ الى آخره. الا العاملون والعاملون کلهم هالکون. اونهای هم که حیات علمی دارن به نوعی هلاکت میچشن. الا مخلصون، مگر او کسانی که خدای توفیقش رو بده که این فقط گزافگویی و کلیگویی روی منبر نشه، به طوری کار بردی بفهمیم و بخونیم که بتونیم تعنی بکنیم. از منبر که اومدیم پایین، از مسجد که رفتیم بیرون، علامت سوال بذاریم روی تمام حرکات و سکناتمان و دنبال جواب باشیم که خدایا از کدوم یک از احتمالات این کار تو راضی هستی؟ الا المخلصون. و الا فردا تأسف میخوریم که چرا برای مردم حرف زدی، چرا برای بچه کار کردی، چرا برای شهرت سخنرانی کردی. همونهایی که گفتن درود، همونها اومدن کشیدنت پایین گفتن مرگ. چی میمونه جز پشیمانی و پریشانی؟ والمخلصون في خطر عظيم. و کسانی هم که مخلصند اونا هم سرشون به خطره. سوال شد یا رسول الله چه خطری؟ فرمودن برگشتن به عقب، دوباره مثل اول بشن، خودشونو ول کنند. والمخلصون في خطر عظيم صحیح است، نه والمخلصون روایت دوم صحیح نیست، صحت سندی نداره. لذا اونقدر من باید این الف به نوشتنی رو که معلم بهم یاد داده تمرین کنم و تمرینش رو تکرار که یه روز بتونم تونتون بنویسم. الان تونتون ننویس، الان خطا میکنی. الانی که من دارم تونتون بنویسم مال او تمرین و تکرار تمرینه. الان من و شما الف بای ادبیات خلوص و اخلاص رو باید آروم آروم انجام بدیم. لذا یجب علیکم التعنی، بر همه ما واجب است سرعت رو کم کنیم. تو همه کارهامون منبر کمتر برو، آرومتر حرف بزن، دیگه گردنت فربتر از آیت الله وحجت که نیست. حضرتش وسط درس خارج فقه حج چند ثانیه سکوت میکردن بعضی وقتا. بعضی از این طلبه هایی که تازه میمدن یه چیزهایی شنیده بودن، یکیشون خدا خیرش میده آقای زیایی نامی بود اومد با ما کلاس، یه روز دیدم نیست، بغل من نشسته بود. بعد تا پا شدیم درس تموم شد بریم، دیدم پشت من نشسته. گفتم شیخونا برای چی؟ گفت آقا که ساکت شدن، گفتم حتما دوباره چشمشون وا شده، اومدم این پشت. بعد از آقا پرسیدن آقا این که سکوت میکنید در وسط درس برای چیه؟ فرمودن مندم این جمله‌ای که میخوام بگم برای خداست، برای خداست، برای این که تو رسالم، توی رسالم یک فتوای متفاوت با بقیه مراجع، مرجع هم امکان داره برای مال خود، مرجع هم امکان داره برای غیر خدا کار کن. تأنی واجب است، کمتر ذکر بگو، قبل از هر ذکری فکر کن خدایا اصلا تو راضی هستی من ذکر کنم یا نه، برو بد دهنی تو درست کن، خانومت آزرد دست از دستت، بچه دین خواهت و دین گریز کردی ذکر میگی، بی دین ساختی داری ذکر مستحبی میگی. تأنی کنیم تو کارهامون، علامت سوال بگذاریم، روزگارمون بهتر خواهد شد. الصلاة والسلام عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول. حالا تا من بیام روزخان بشم یا عمر طول میکشه. توتی سخنگو دیدید، من از اون دستم، یه چیزی شنفتم بازگو واگو میکنم برای بقیه. اون موقع ما میفهمیم روزخانی یعنی چی که از زبان امام زمان بشنویم. کسانی که زهرای مرضیه را فهم کردن، من کجا فهم کردم؟ کی فهم کردم؟ آقا جان کی میشه شما بیای تکیه بزنی روی منبرها، منبر بسوزانی، منبر ریا و سمعه بسوزانی، منبر جهل بسوزانی و شما بگی تو مدینه چه اتفاقی افتاد و شما بگی چقدر وخیم بود؟ آخه زیاد سخت نیست، مگه یه سیلی چقدر باید وخامت داشته باشه؟ چرا اینقدر وخیم بود؟ برای چه؟ آجون برای ما از قصه بدتر از سیلی بگی، از مصیبت بدتر از بین در و دیوار بگی. شما قاضی، الله وکیلی، کدوم یکی از این دو مصیبت سخت داره؟ این که انسان سیلی بخورد برای خدا و عشق کنه آدم درد نداره؟ اونایتون که جنگ بودید، اونایتون که به خاطر انقلاب شلاق خوردید قبل از انقلاب، آدم عشق میکنه، این مصیبتش سخت داره؟ یا این که جلوی چشم آدم خانمش رو سیلی بزنن و به خاطر خدا زبون، به خاطر خدا خانم و بچه هاشو برداره ببره کربلا بین یه عده عرب نفهم بگذاره و خودش بره به سمت خدا یا خودش، کدوم یک سخت داره؟ مصیبت وارده بر سید الشهدا یا زینب کبرا، امیر مؤمنان یا فاطمه زهرا، خدایا به عزتشون، جلالتشون، توفیق فهم و تفهیمشون و عمل به معارف و مفاهیمشان به ما و نسل ما عنایت بگردان. عواقب امورمون ختم به خیر فرما. مولای معظم شرح صدر مرحمت فرما بالنبی و آله.